ساعت ده اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
اینجا ایران است،
سرزمین ولایت مداران عاشق، سرزمین عاشقان ولایت.
اینجا ایران است،
اینجا ایران است.
ایشان به دوستان به یاران عاشقان به مردان جیز خشک ویگار می کنند، به آنان که با قلم تماری در به چشم جهانیان قدیدار می کنند.
دهی فجر انقلاب اسلامی مبارک با
اینجا رادیو جوان
شنیده می شوید.
آن روزها به امروز اندیشیدند، برای بهتر بودن، پرثمر بودن، مفتخر بودن، نامدار بودن.
عزمشان جزم شد،
عزمشان جزم شد،
یک صدا آرمانهایشان را فریاد زدند تا تجلی اراده یک ملت،
تا تجلی اراده یک ملت به فجر رسید. میدان آزادی.
به نام او که وطن دوستی رو نشانه ایمان قرار داد، به نام خدا، اهالی سرزمین سربلندی، مردم دیار ایمان و عزت مداری، سلام. سلام عرض می کنم خدمت شما شنونده های عزیز رادیو جوان با اولین برنامه میدان آزادی که در دهه فجر انقلاب در سال 1401 تقدیم حضورتون میشه در خدمت شما هستیم. می خواهیم توی میدان آزادی صحبت کنیم راجع به مسائل مهمی که فکر می کنم از یه زاویه جدید برای شما اهمیت بیشتری هم پیدا میکنه، و اون هم نقش دانش و فناوری هایی که توی سالهای اخیر توی کشور ما بعد از انقلاب توسعه پیدا کرده در زندگی روزمره من و شما چی بوده. قرار هست توی میدان آزادی در خدمت عزیزانی باشیم که توی این سالها زحمت کشیدن، به ویژه جوانهایی که تونستن فناوری‌هایی رو توسعه بدن که تو زندگی روزمره من و شما کارآمد باشه، از حوزه پزشکی و درمان بگیرید تا حوزه نانو فناوری، برید جلوتر تا حوزه لیزر و بقیه حوزه‌ای که ما ازشون داریم استفاده می‌کنیم ولی ممکنه خیلی متوجه نباشیم که اینها چقدر تو زندگی ما نقششون پررنگه و از اون مهم‌تر تولید ملی خودمون و فناوری دست ساخت جوانای ایرانی است. بله، اینجا توی اولین برنامه میدان آزادی در خدمت یکی از مهمونای خوبی هستیم که میخوایم باشون صحبت کنیم. ایشون پژوهشگر هستن توی حوزه درمانهای سرطان و همینطور مدیر هستن در یک شرکتی که تونسته داروهای درمان سرطان رو توسعه بده، به خیلی از ماها و به خیلی از اطرافیان ما تونسته کمک بکنه و من میدونم که مثل این مهمون عزیز ما، این جوان عزیزی که حضور دارن بازم هست و ما سعی میکنیم که این برنامه در خدمتشون باشیم. اینجا در خدمت آقای دکتر سپهر نعمتی هستیم. خوش اومدین آقای دکتر، با شنونده های ما یک سلام علیکی داشته باشین.
با سلام و عرض و ادب و احترام محضر شنوندگان گرامی، مخصوصا جوانان عزیز، چون این رادیو اسم جوان رو یدک میکشه، من گفتم ولی به همه ردای سنی برامون محترمه. فررسیدن ایام فرخنده و مبارک ده فجر خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. دکتر سپهر نعمتی هستم، معاون اجرایی و قائم مقام مدیر عامل شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
همونطور که شما دارید میشنوید، من دارم میبینم ایشون رو تو استودیو. یک جوان برازنده، خیلی افتاده است، صحبت کردنشون هم مشخص هست و با یک خلاصه چرم و خجالتی صحبت میکنن، ولی کار بزرگی انجام دادن توی مجموعهشون، ایشون و همکارانشون. بذارید از اینجا شروع کنیم. آقای دکتر نعمتی، موضوع سرطان توی کشور ما چقدر جدیه؟ من مطالعه‌ای که می‌کردم نشون میداد که یکی از علل اصلی مرگ و میر و ناتوانی چه توی دنیا چه توی کشور ما بیماری سرطانه. متاسفانه اینطور هست؟
بله، خب متاسفانه با توجه به پیشرفت علم و تغییر سبک زندگی مردم توی کشورمون عزیز، کشور عزیزمون ایران، سرطان به عنوان سومین عامل مرگ و میر بعد از حوادث قلبی عروقی و تصادفات شناخته میشه.
بله، سالانه من شنیدم بیشتر از مثلا 130-140 هزار نفر توی کشور ما بروز بیماری، یعنی ابتلاهای جدیده. این که مثلا الان چند نفر بیمار داریم یا شیوع بیماری هم خودش یه عدد بالایی، یعنی فکر کنم الان دیگه توی پرفامیل و قوم و خیش و جمعی شما بریم یکی دو نفر، چند نفر، حالا ان شاءالله که همه بلاشون دور باشه و سلامتی کاملشون رو به دست بیارن، ولی هست دیگه، بیماریه که شایع شده، وجود داره. آقای دکتر، ما قبل از انقلاب تو حوزه درمان سرطان چیکار می‌کردیم؟ می‌دونیم که داشتیم انستیتو کانسر رو داشتیم، کار می‌کردن، ولی اینکه چقدر ظرفیت داشته، چقدر داروهایی که استفاده می‌کردن مثلا تولید ایران بوده که دسترسیش بره بالا، قیمتش بیاد پایین، یا اینکه چقدر فناوری‌هایی که توی دنیا بوده ما هم توی ایران داشتیم، این رو برامون شما اگه اطلاعی دارید صحبت کنید. قبل انقلاب دسترسی چه جوری بوده، بعد از انقلاب چه تلاش‌هایی صورت گرفته و چه دسترسی‌هایی ایجاد شده؟
بله، خب قبل از انقلاب به خاطر اینکه خیلی اطلاعاتی از روش درمان سرطان نداشتن، بیشتر بیماران سرطانمون برای درمان بیمارشون مجبور بودن که به خارج کشور برن، ولی به مرور با پیشرفت این، با کمک محققین جوان کشورمون، روش‌های جدید درمانی سرطان رو روش بررسی کردم. و
یه چیزی به ذهنم رسید بین صحبتتون، این که گفتین خیلی ها میرفتن خارج کشور. خب مریضی که فقیر و غنی نمیشناسه، ولی خارج کشور رفتن چرا؟ فقیر و غنی میشناسه، خوبم میشناسه. یعنی اون کسایی که وضع مالی مناسبی نداشتن و خدای نکرده مبتلا میشدن، اینها چیکار میکرد؟ اینا که نمیتونستن خارج کشور برن.
بله، خیلی هاشون خب متاسفانه به اصطلاح کاری براشون نمیتونستیم بکنیم. فقط مجبور بودیم کنترل علائم بکنیم تا بالاخره از بین میرفتن.
خب اما بعد انقلاب داشتین میگفتین که چه اتفاقایی افتاد تو حوزه درمان سرطان. ما کلا به چه روشهایی میتونیم درمان سرطان رو پیگیری بکنیم؟ من شنیدم یه خط داروی شیمیایی هست، خط داروی بیوتکنولوژی هست. شما توضیح بدین چه روشهایی کلا وجود داره و ما الان چند تاشو میتونیم استفاده کنیم با توان خودمون؟
در حال حاضر روشهای درمانی سرطان مختلفی داریم، از جمله جراحی، رادیوتراپی، شیمی درمانی، ایمونوتراپی، پیوند مغز و استخوان و حتی ژن درمانی. روش جراحی که یکی از قدیمی ترین روش ها و جز اولین روش هایی بود که شناخته شد در زمان گذشته، به صلاح هر سرطانی رو بدون اینکه ببینن متاستاز یا پخش میشه به جای مختلف جراحی میکردن. ولی امروز برای این با پیشرفت ان و پیدایش روش های جدید، علاوه بر جراحی، کارهای دیگه مثل شیمی درمانی، رادیوتراپی، ایمونوتراپی هم کنارش انجام میدن.
ما الان میتونیم همه این روش‌ها رو استفاده بکنیم؟ داریم داخل کشورمون یا نه لازمه هنوز برن؟ خب برامون توضیح بدین که الان مجموعه شما رو کدوم حوزه اینا متمرکز شده و چیکار کردین تو حوزه درمان سرطان؟ اصلا ما چند جور دارو، حالا مثلا اگه شما که تو حوزه دارو کار می‌کنین، چند تا دارو ما داریم که تو حوزه درمان سرطان، سرطان‌های مختلف استفاده میشه؟ شما دارین تو این زمینه چیکار می‌کنین آقای دکتر؟
در حال حاضر بیش از 100 داروی شیمیایی برای درمان سرطان استفاده میشه که این داروها به جز داروهایی هستن که در حال حاضر به روش بیوتک و به روش ایمونوتراپی که به اصطلاح جزء روش‌های جدید هستش ما داریم استفاده میکنیم. توی شرکت توفیق دارو ما هم داروهای شیمی درمانی رو روش کار میکنیم، هم مولکول‌های جدید و روش ایمونوتراپی.
آقای دکتر، خبر دارین که مثل شما چند تا مجموعه هست که فعال باشه توی حوزه درمان سرطان و دارو تولید کنه، روش‌های نوین تولید بکنه؟ الان میدونین بازار حوزه کار شما چند نفرن، چی کار میکنن، چه فناوری توسعه دارن؟ ببینید بیشتر برامون صحبت کنید لطفا.
خب شرکت ما که شرکت توفیق دارو هستش روی ماده مؤثره دارو تولید میکنه،
بله،
کار میکنه. ما شرکت های دیگه هم داریم که همین ماده مؤثره ما رو میگیرن و روش تغییرات رو انجام میدن و به عنوان فینیش پروداکت به بازار وارد میکنن. هم شرکت‌های خصوصی هستن، هم شرکت‌های دولتی.
الان شما نسبت به اون چیزی که تو دنیا داره تو سطح اول تولید میشه، شما که میگم یعنی شرکت‌های ایرانی، حالا صرفاً روی مجموعه خودتون صحبت نکنی، مجموعه هایی که تو ایران دارن که کار میکنن و دارو تولید میکنن، تکنولوژی تولید میکنن، نسبت به مجموعه خارجی کشور چه وضعیتی دارن؟
در حال حاضر ما به صلاح تفاوت آنچنانی از لحاظ تنوع دارو، کیفیت دارو خیلی نداریم، تازه چه بسا از خیلی کشورهامون جلوتر هستیم و حتی آماده صادرات هم در این زمینه ما هستیم.
خیلی خب، ما تا الان صحبت کردیم راجع به کلی مباحث توی حوزه درمان سرطان، اینکه چقدر این موضوع مهمه. یادمون رفت راجع به این حرف بزنیم که چقدر هزینه وارد میکنه به خانوارها، یعنی خدای نکرده یه نفر اگه بیمار سرطانی توی یک خانواده باشه، حالا با وجودی که خیلی وقتا پوشش بیمه‌ای هم هست، اما به هر حال هزینه های دیگه‌ای که داره بر خانواده، از کار افتادگی که داره، خیلی موضوع جدیه و میتونه خانواده رو به زیر خط فقر ببره خدای نکرده. ولی خدا رو شکر بعد از انقلاب اتفاق خوبی افتاده در حوزه توسعه فناوری هایی که به درمان سرطان کمک میکنه. دیگه مریض خارج از کشور، خارج کشور نمیفرستیم، بلکه حتی بیمارانی از خارج کشور هم میان داخل کشور. در ادامه بیشتر راجع به این صحبت میکنیم. ادامه برنامه رو شما از طریق رادیو جوان بشنوید. میدان آزادی رو دارید گوش میدید، ویژه برنامه دهه فجر رادیو جوان در خدمت شما هستیم.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، میتوانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد ماند، خلیج همیشه فارس خواهد ماند، اگر ایران متحد باشد.
انقدر عزیزی باسم که برات جونم امیدم،
اسم ایران رو لبامه، این یه عشق نه یه عادت، حکم بوسیدن خاکم واسه من شده عبادت، من یه ایرانیم تا اونور دنیا که باشم، مگه میتونم یه لحظه از اصالتم جداشم؟
زاده این مرز و بومم، توی این خاک قد کشیدم، انقدر عزیزی باسم که برات جونم امیدم.
جز به پرچم سرنگت سر به هیشکی خم نکردم، واسه من هیچ جا وطن نیست، کل دنیا رو بگردم واسه یه دفاع از ایران، ما یه سربازیم همیشه، کل دنیا رو بگردیم هیچ کجا ایران نمیشه. ایران
شما دارید میدان آزادی رو میشنوید از رادیو جوان. داریم توی برنامه میدان آزادی در خصوص فناوری‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی به ویژه توسعه داده شدن و نقششون توی حل مشکلات مردم صحبت میکنیم. اینجا آقای دکتر سپهر نعمتی حضور دارن توی استودیو، ایشون پزشک هستن و در زمینه توسعه داروهای درمان سرطان ایشون به مجموعهشون کلی کار انجام دادن و میخوام ازشون بپرسم که راجب اون متدهای درمانی و کارهایی که کردن یه توضیح بیشتری برای شنونده های ما بدن که اصلا روشهای درمانی سرطان چیا هست، شما چی کار انجام دادین؟
خب بله، ما با در نظر گرفتن نوع سرطان و میزان پیشرفت اون ممکنه از یک یا چند روش همزمان استفاده بکنیم. مثلا تو زمانی که هنوز سرطان پخش نشده و به جای سرایت نکرده، میتونیم از روش جراحی استفاده کنیم، بعدش برای از بین بردن سلولای سرطانی بیایم رادیوتراپی انجام بدیم. اما رادیوتراپی چیه؟ رادیوتراپی میان با استفاده از اشعه میان تغییر توی کد ژنی سلول ایجاد میکنن و اون ژن‌هایی رو که باعث میشن که سلول دائم در حال تقسیم باشه میان اون رو نابود کرده و به دنبالش سلول آپاپتوز یا مرگ سلولی اتفاق میفته. و رایج‌ترین پرتوهایی که ما توی رادیوتراپی استفاده میکنیم اشعه ایکس و اشعه گاما هستن که انتخاب نوع اشعه به نوع سرطان بستگی داره. اما قضیه شیمی درمانی چیه؟ توی قدیم شما حتی آسپرین هم مصرف میکردین، بهتون میگفتن دارین شیمی درمانی میکنین،
چون داروی شیمیایی بوده. دقیقا. وقتی باش درمان میکنی میگن این به نوعی شیمی درمانی، یا به قول فرنگی چی میگن؟ میگن کموتراپی میکنه.
کموتراپی. بله. بله دقیقاً. اما امروز این اصطلاح فقط در مورد سرطان استفاده میشه. اولین داروی کشنده‌ای که توی عصر مدرن استفاده شد به عنوان شیمی درمانی که بسیاری از سربازان رو توی جنگ جهانی دوم از بین برد، گاز خردل بود که تو سال 1940 میلادی برای درمان سرطان لنفوم که همون سرطان غده لنفاوی بدن هستش استفاده میشه.
یعنی همون گاز خردلی که توی جنگ استفاده میکردن بعدن شده داروی درمان، یا قبلش بوده؟
بله، نه بعدش تو به عنوان دارو. بله.
خب. بله.
پس از گاز خردل اومدن توی سال 1956 میلادی بررسی کردن، اولین شیمی درمانی رو با داروی ضد سرطان با عنوان داروی متوتروکسید شروع کردن که به دنبال این دارو در حال حاضر بیش از 100 داروی شیمیایی برای درمان سرطان ما داریم.
الان تو دنیا یعنی 100 تا داروی درمان سرطان، داروی شیمیایی درمان سرطان وجود داره. درسته؟ کلاً یعنی همین تعداده؟
بله، بیش از 100 تا.
بیش از 100 تا، یعنی بله. چند تا مثلا؟
این که نت بخوام بهتون دقیق بگم نه، ولی بیش از 100 تا دارو وجود داره.
بسیار. الان ما چند تاشو تو کشور خودمون داریم تولید می‌کنیم؟ چه مجموعه شما، چه سایر همکارانی که شما دارید تو شرکت و مجموعه های دیگه، حدوداً چند تا شما تولید میکنیم؟
ما تقریبا فکر میکنم 40 تا 50 تاشو تولید میکنیم.
بله.
چه شیمی درمانی، چه داروهای بیولوژی و هایتک.
بله.
عرض شود خدمتون که امروز داروهای هدفمندی که عامل سرطانی خاصی رو هدف قرار میدن دارن میرن به سمتی که عوارض کمتری داشته باشن و این توی دست مطالعه هستش.
مثلا این داروها اومدن توی بازار یا هنوز توی
دارن؟ یه سریاش اومده و یه سری هم دارن توش کار میکنن.
بله. یعنی داروهایی که دیگه فقط میره سراغ اون توده سرطانی
خاص.
یا سلول سرطانی.
بله.
و دیگه کاری به بقیه بدن نه. این که مثلا یه نفر شیمی درمانی میکنه براش عوارض ایجاد میشه، لاغر میشه، ضعیف میشه، ممکنه موهاش بریزه و اینها، این رو دیگه نداره، صاف میره سراغ اون سلول سرطانی، به بقیه بدن آسیب نمیزنه و کاری نداره. اینم خیلی جالب و خوبه.
بله. دقیقاً همینطوره، به خاطر اینکه شما وقتی شیمی درمانی انجام میدی علاوه بر سلولهای سرطانی سلولهای سالم هم تحت تاثیر قرار میگیره.
آقای دکتر اگه موافقین یه آیتمی رو بین بحثای شما یه بخشی رو با هم بشنویم که با باز در مورد خود بحث سرطان هست. برگردیم از اتولی که تشریف دارین، مهمونای دیگه هم قرار تلفنی به جمعمون اضافه بشن. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
سالشه که از دو سالگی مبتلا به ALL بود.
تمام پیمنده پیچیده و مشکل دنیا داره تو این بخش انجام میشه.
ما تقریبا سومین کشوری هستیم که به این فناوری رسیدیم.
علم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی آینده پزشکی.
آرمان فرزند بزرگمه، 6 سالشه که از 2 سالگی مبتلا به ALL بود، یعنی 23/7/98 تشخیص ALL آرمان داده شد. 2 سال تحت درمان بود که برج 5400 اوده اولش بود، برج 11400 اوده دومش بود که اوده دوم قارچ سیاه هم گرفت.
ابتدا کار خانم تو دانشگاه تهران از سال 1386 شروع کردیم و در طی این 16 سال یه چیزی بالای 1800 مورد پیوند سلول‌های بنیادی خونساز کودکان انجام شده. به لحاظ تعداد پیوندهای پیچیده و مشکل، تمام پیوندهای پیچیده و مشکل دنیا داره تو این بخش انجام میشه. کاملا بخش به لحاظ بین‌المللی شناخته شده است. به غیر از بیماران ایرانی از 13 ملیت تا حالا مراجعه کردن اینجا برای پیوندشون و خب به لحاظ مقالات و کارهای پژوهشی و فناوری هم که انجام شده، به خاطر همین بخش کاملا در سطح منطقه و در سطح بین المللی دنیا شناخته شده هستش.
در ایران در مورد این بیماری که در دانشگاه علوم پزشکی تهران براش کار انجام شد اولین مورد بود که اتفاق افتاد. امروز که داریم با شما صحبت میکنیم کودک حالش کاملا خوبه. یک پسر 5 ساله مبتلا به سرطان حاد خون بوده با سابقه 2 بار عود، همه مراحلش در خاک دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده، چون مرحله درمانیش در مرکز طبی کودکان اتفاق افتاد.
علم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی آینده پزشکی.
اتفاقی که توی ژن درمانی به روش کارتیسل افتاد یا کارتیسل تراپی که الان خوندن 4 سال تو دنیا داره استفاده میشه، البته هنوز نه به صورت گسترده، چند کشور به این توان رسیدن و دارن این کار انجام میدن. با روش کارتیسل که روش بسیار پیشرفته تری هست، بیمارانی که به شیمی درمانی پاسخ ندادن، پیوند سلول‌های بنیادی خونساز براشون در امکان پذیر نیست یا پیوند شدن و بعد از پیوند مجددن عود کردن، میان در واقع کاندید کارتیسل میشن. یعنی کارتیسل تراپی سومین رده درمانی است که معرفی شده به دنیا برای درمان سرطان خون.
ما تقریبا سومین کشوری هستیم که به این فناوری رسیدیم. کل این در دنیا خیلی از نظر عمل کردی و در بالین زمان زیادی ازش نمیگذره.
به شدت تمام کشورها حتی کشورهای پیشرفته علاقمند هستن با ایران کار کنن. ایران در حوزه تولید علم سلول‌های بنیادی خیلی خوب کار کرده. در سطح کشورم خب دانشگاه علوم پزشکی تهران الان تنها دانشگاهی که این کار درش انجام شده.
بله، با هم شنیدیم این بخش رو که در خصوص بحث درمان سرطان و فناوری‌هایی که اومده توی کشور ما داره استفاده میشه. میدونین شاید مثلا من و شما به طور خاص با این موضوع درگیر نباشیم، که خدا رو شکر و خدا کنه هیچ کس درگیر نباشه، ولی یه نفر که خدای نکرده توی خانواده‌اش، توی دوستانش، اطرافیانش یه چنین مشکلی باشه، متوجه اهمیت بی حد و حصرش میشه که چقدر مهمه که بتونه این درمان رو بگیره بیمار مبتلا به سرطان. میخوایم توی ادامه برنامه ارتباط بگیریم با رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشگاه علوم پزشکی تهران جایی بودش که حدود یکی دو ماه پیش یک روش جدید در درمان سرطان رو رونمایی کرد و نشون داد که با روش‌های نوین‌تر و جدیدتری هم میشه درمان سرطان رو انجام داد. آقای دکتر حسین قناعتی سلام عرض می‌کنم خدمت شما. من می‌خوام از شما این رو بپرسم اول که وضع ما توی درمان بیماری‌های غیر واگیر و اونهایی که بیشتر علت مرگ میرن مثل سرطان قبل از انقلاب چجوری بوده، الان چجوری شده تا برسیم به این اتفاق که اخیراً توی دانشگاه علوم پزشکی تهران افتاد. در خدمت شما هستیم.
سلام از منم به نام خدا، ان شاء الله که شما و شنوندگان عزیز همه خوش و سرحال باشین. بالاخره ما میانگین عمر انسان‌ها در ایران در آخرین سالی که قبل از انقلاب بوده 55 سال بوده و الحمدلله این الان به بالای 75-6 سال رسیده و این ارتقا نتیجه تلاش پزشکان و دانشمندان ایرانی بوده. شما در زمان قبل از انقلاب عمده پزشکای ما پاکستانی و هندی بودن، الحمدلله ما در این مدت بدون اتکاب عرض حضورتون و وابستگی با کمک دانشمندایی که در همین کشور تربیت شدن، در دانشگاه‌های علوم پزشکی همین کشور تربیت شدن، فوق تخصص‌ها و بهترین دانشمندا داریم و داریم شانه به شانه علم پزشکی در دنیا جلو می‌ریم. مدعای من برای قصه اینه که از بسیار از کشورها میان ایران برای درمان به عنوان توریسم سلامت، به خاطر اینکه خیلی ارزان‌تر الان یه پیوند مغز و استخوان در هند
و کیفیتش هم بالاست.
دنیا حدود 100 هزار دلار، در ایران حدود 10 هزار دلار. بنابراین ما قدرت رقابت بسیار بالایی رو برای این کار داریم. کیفیت هم فوق‌العاده بالا هست. برای اینکه پزشکای ما در فیلد هستن و عملیاتی هستن و لحاظ تنوع هم خوشبختانه تمام تخصص‌ها و فوق تخصص‌ها در ایران وجود داره، به گونه که ما هیچ نیازی برای هیچ موضوعی به خارج از کشور در پزشکی نداریم. نمونش هم مسائلی که شما اشاره کردید در پیشرفت سرطان، استفاده از رادیو داروها در درمان سرطان، ایتریوم 90 که در دو کشور دنیا فقط تولید میشه، سومین کشور تولید کننده ایران هستش، الان در درمان سرطان داره استفاده میشه. کارتیسل تراپی که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودن به اون پیشرفت مهم در درمان سرطان در ایران پایه‌گذاری شد و همچنین تکنولوژی MRNA و بسیاری از کارهای مدرن دیگه‌ای که داره انجام میشه.
بسیار عالی. توضیح میدین این اتفاق اخیر که افتاد چقدر میتونه تو درمان سرطان، چه به لحاظ افزایش طول عمر، چه به لحاظ ذخیره کردن هزینه های کشور، چون من نمیدونم، احتمال میدم دارویی شاید بوده قبلا وارد میشده که بتونه جایگزین این باشه، اون چه هزینه ای داشته، کاری که انجام شده چه ازش، روش کارتیسل که اخیرا شما روش صحبت. بله بله،
خب یه روشی فقط دو کمپانی در دنیا بله انجام دادن و سومین کمپانی خصوصی ایرانی هست که استارتاپش در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. بعد میشه ما تو دانشگاهی که میایم دانشمندایی که پول ندارن رو حمایت میکنیم، بهشون قدرت این تحت عنوان شرکت‌های دانش بنیان، اینها میان اینجا رشد میکنه، بعد اسپین آف میشن، میان اینجا جدا میشن و میرن وقتی درآمد داشتن دنبال کار خودشون و این وظیفه دانشگاه است. خوشبختانه این کار در حال حمایت جدی از طرف دانشگاه است. متعهد ابتدایی کمپانی خصوصی هم اومده و کمک کرده به این قصه و واقعا تحول بزرگی، یعنی شما بکنید اون بچه‌ای که با این روش درمان شد محکوم به مرگ بود، چون به همه داروها بی جواب نمیداد و با این روش کاملا نتیجه هزان 3-4 ماهی که من دارم خودم رصد میکنم، این بچه کاملا جواب بسیار خوبی گرفته و کاملا خون آزاد شده. بنابراین ارزش این که جونی که انسان جا بدیم خیلی بالاست. من
تقریبا
شما برشنوندگان عزیز بگیم قصه جلد کنم که شما هر یک جانی که نجا بودید حداقل علاوه اقتصادی $1 میلیون به اقتصاد کشور کمک کردید. یعنی شما بودید با عرض الان میشه 40 هزار میلیارد تومان. خب این 40 میلیارد تومان رو بخوام
بله بله، هر میلیون دلار 40 میلیارد تومان، از اگه دلار بالاتر نره و پایین‌تر نیاد
دقیقاً بله. شما حساب کنید 40 میلیارد تومان شما برای با یه درمانی که حدود مثلا 150 میلیون تومان هزینه شخصش به اقتصاد کشور کمک کردین. بنابراین سرمایه‌گذاری در نظام سلامت هزینه کردن نیست، هر پولی که ما اینجا هزینه کنیم چندین برابر به جامعه کمک کرد.
و این میتونه آقای دکتر با توجه به اینکه گفتین دو تا مجموعه تو کل دنیا داره این نوع درمان سرطان رو ارائه میکنه، میتونه تبدیل به یک مسیری برای صادرات داروها، فناوری‌ها و خدمات درمان سرطان بشه.
ما یه سری مشکلات داریم در کشور که دو تا چیزه، یکی فساده به قول معروف رانت، که این بعد ان شاءالله با اصلاحاتی که داره